بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 35. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا کان جنوبا ولم یکن عنده ماء و کان موجودا فی المسجد فإن امکنه اخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل الى التيمم. فرعی و فرضی بسیار نادری. فردی جنوب است و مسجدی است که در اون مسجد آب وجود دارد، آب جاری باشد و شیر لوله کشی یا چاه آب یا جوی آب معنی ندارد، امکان دارد. آب در مسجد و فرد جنوبه و در دسترس خود این فرد آبی نیست و کان و موجودن فی المسجد، آب در مسجده. خب این جنوب چه کند؟ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَخْذُ الْمَاءَ بِالْمُرُورِ وَجَبَ، اگر ممکن باشد این جنوب را که آب را از مسجد بردارد با مرور و گذر کردن از مسجد بدون مکس بدون توقف وجبه، این کار براش واجبه. چون احکام مسجد چه بود؟ جنوب میتوند برای کاری که داشته باشد از مسجد عبور کند به شرط این که مکس نکند. وجبه ولم ینتقل الى تیمم، این کار واجب است که برد از مسجد آب بگیرد و وضویش بدل به تیمم نمی شود. و ان لم یکن آن له آنیت لأخذ الماء او کان عنده و لم یکن اخذ الماء الا بالمکس. خب این در صورتی بود که ظرفی داشت و میتونست آب از مسجد بگیرد. بعد میفرماید که اگر ظرفی برای گرفتن آب از مسجد نداشته باشد و یا اینکه ظرف دارد ولیکن گرفتن آب در اون ظرف از مسجد بدون توقف و مکس نمی شود، در حال مرور ممکن نیست. اگر اینجوری بود می فرماید فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْاِغْتِسَالْ فِيهِ بِالْمُرُورِ، دیگه فرض قربست دیگه، اگر امکان داشت که غسل کند در حال راه رفتن، انگار بگی که دوش ها روشن است و میرد و حرکت میکند زیر آب، فرض عقلی وجب بزال.
بعضی مسجدهای در حال چشمه و قنات اینا ببرن، چه
قنات در حال عبور، یعنی خودش رو ببره داخل قنات، از داخل قنات رد بشه، اگر زنده در آمد غسلش درسته، اگر ته قنات رو پیدا کرد، چون قنات خیلی طولانیه دیگه. خب وجب ذلك و الم یمکن ذلك ایضا او کان الما فی احد المسجدین، و اگر این ممکن نبود یا این که آب در یکی از دو مسجد بود، مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و سلم، که در اون دو تا مسجد مرور هم جایز نیست. اون وقت چه میشد؟ فظاهر وجوب التیمم لاجل الدخول فی المسجد. چه کند؟ با مرور غسل صورت نگیرد، با ظرف آب را از مسجد بدون توقف نتواند بیرون بیاورد، باید تیمم کند. تیمم برای چه کاری؟ برای وارد شدن در مسجد و اخذ الماء لأجل الدخول و اخذ الماء اول اغتسال فیه، که آب را از مسجد بگیرد و بیاورد یا غسل در آن مسجد انجام بدهد. این تا به اینجا معلوم شد. بعد از این می‌فرماید که گویا یک اشکالی و یک جوابی، و هازت تیمم انما یبیح خصوص هاز الفعل. این تیممی که برای ورود در مسجد هست فقط اباحه می کند همین ورود را، ای دخول و الاخذ، اب دخول و الاغتسال، بیش از این دیگه نقشی ندارد. تا اینجا که این مطلب را گفتیم، ولا یرد الاشکال و انه یلزم من صحته بطلانه. نقطه اول توضیح بدم که دیروزم دوستان سوال میکردن، یک کمی پرپیچ و خم بود، که گفتیم تیمم اگر در اثر ضیق وقت باشد فقط همون نمازی را که به وسیله این تیمم در ضیق وقت انجام میدید مباح میکند، مجاز میکند. جواز اختصاص به اون نماز دارد، بیشتر از اون هیچ کار دیگری را نمیتوند اباحه کند. چرا؟ دیروز به عبارت دیگر گفتم که گرفتید انشاءالله، امروز به عبارت ساده تر بگم. برای اینکه هر مسوقی که تیمم را جایز اعلام میکند، جواز اون تیمم ارتباط مستقیم به همان مسوق دارد وجودن و عدمن. ضیق وقت که تیمم را جایز اعلام میکند، این جواز به همان مجوز خودش که ضیق وقت باشد ارتباط دارد وجودن و عدمن. تا وقتی که ضیق وقت هست همون تیممش هست، ولو نماز دیگه هم بیاد. اما اگر فرض کردیم که فرض ما این بود که ضیق وقت نسبت به یک صلات و بعد آبم دارد، وقتم دارد برای نماز بعدی، دیگه اونجا این مسوق نیست، مصالبه منتفی به ارتفاع موضوع می شود. و تا اینجا که معلومه، اشکالتان اینه که خب چرا قرائت قرآن را در همون ضیق وقت تجویز نمی کنه؟ جواب: ضیق وقت برای تیمم و آنچه که در متعلق اون مسوق قرار دارد. متعلق مسوق چیه؟ فقط نماز، فقط اون، هم واجبات نماز. بیشتر از اون مسوق نفوذ ندارد، نفوذش تا اون حد هست.
اگه نذر کرده باشه تو همون زیر وقت، نذر کرده بود که واجب می‌گردن در همون ساعت معین، همون روز معین قرآن بخونه، اینجا اون مصدق شامل این هم میشود. اگر اون قرآن خوندن واجب بود
بله نخیر مصوب شامل اون نمیشه، مصوب شامل اون نمیشه، مصوب فقط برای همون و نماز و واجبات خود اون نماز.
خب اینم واجب میشه، نصر واجب نه نه. من
هست. نه نه
من نصر واجب
واجب میکنم. واجب نظر خارج از اون واجبی است که به وسیله ضیق وقت اون واجب را به اون صورت با تیمم انجام میدید. اون واجب ربط به این واجب نداره، واجب از جای دیگر آمده، به وسیله نظر آمده. منظور تنها این نیست که مصوغ واجبات را جایز بسازد، مصوغ فقط نماز و واجبات نماز و فقط خارج از این هیچ تصویق و تجویزی ندارد. این توضیح از دیروز کاملش کردیم، این معلوم شد دیگه. و اما بعد از این میفرماید که اشکال نشود، این اشکال را عنایت کنید، ولا يرد الاشكال بانه يلزم من صحته بطلانه. اشکال نشود که از این تیمم که صحتش اعلام شد که تیمم صحیحه، از این تیمم از صحتش بطلانش لازم میاد. چطوری؟ حيث انه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل. برای اینکه در صورتی که تیمم بکند و وارد مسجد بشود واجد ماء می شود، واجد ماء که بشود تیمم باطل، از صحتش بطلانش به وجود میاد. صحت تیمم موجب بطلان تیمم میشد. این اشکال وارد نیست میفرماید. چرا وارد نیست؟ کمالا یخفا، وجهش مخفی نیست. چی وجهش که مخفی نیست؟ وجهش رو عنایت کنیم. وجهی که در این رابطه گفتند سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 1 جلد 10 صفحه 180 و صفحات بعد می‌فرماید که این مسئله باید مورد توجه قرار بگیرد که وجدان ما یا جواز غسل در صورتی که وجدان ما می‌شود به وسیله تیمم نیست. در این فرض مسئله اغتسال و وجود ما محققه، وجوب اغتسال و وجود ما محققه، این مکلف در حقیقت واجد الماء هست. اما تیمم فقط در حد مقدمه موصله برای این وجوب هست. این وجوب قبل از تیمم محققه، نه این که این وجود ماء یا وجدان الماء و عدم التیمم و وجوب اغتسال بعد از تیمم صورت گرفته باشد. قبلا محققه به عهده مکلفه و ورود یک مانع دارد و اون مانع مقدماتی است و مقدمه هم میسور است. مقدمه که میسور بود عملی که مقدور باشد بل واسطه یا بدون واسطه فرق نمی کند. اغتسال مقدوره منتها بل واسطه، به واسطه ورود. پس اغتسال از قبل به عهده مکلف هست و محققه، منتها این مقدمه رو میخواد. این مقدمه بر اساس دلیل خاص خودش ورود بدون تیمم نمیشود. رفع این مانع که ورود جنوب بدون تیمم جایز نیست به وسیله تیمم صورت میگیرد و اون عمل مقدور که اغتسال هست بعد از طی مقدمه فعلی میشود و تمام. جواب رو گفتن و من هم شرح دادم، برای شما هم معلوم شد انشاءالله، فهمیدید دیگه، افهامی در کار نیست. مسئله شماره 36، لا یجوز التیمم مع التمکن من استعمال الماء الا فی موضعین، احدهما لصلاة الجنازه فیجوز مع التمکن من الوضوء او الغسل على المشهور مطلقاً، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ. بله، میفرماید که تیمم جایز نیست با اینکه انسان امکان استفاده از آب را داشته باشد، در صورتی که استعمال آب ممکن باشد تیمم جواز ندارد، مگر در دو مورد استثناء شده است: یک، نماز جنازه، که در نماز جنازه با اینکه مکلف تمکن از وضو داشته باشد میتواند با تیمم نماز جنازه بخواند. البته سید میفرماید قدر متیقن صورت خوف فوت صلات هست. خب اگر صورت خوف از صلات بود که استثناء نیست دیگه، میشد مجوز. حالا سید نظر شریفشان چه بوده است خودشان میفهمند، ما که نمیفهمیم. لو اراد ان يتوزع او يغتسل، نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز ان يتيمم مع عدم الخوف ايضا، لكن برجاء المطلوبيه لا بقصد الورود والمشروعيه. بلي، میفرماید اگر حکم استحبابی بود، یعنی امامی برای نماز جنازه بود، این فرد خواست به جماعتی که امام نماز جنازه میخواند بپیوندد، حکم استحبابی میشود. در این صورت تیمم جایز باشد با این که خوف فوتی در کار نباشد، لکن باز هم احتیاط می‌فرمایند که این تیمم را به رجاء مطلوبیت انجام بدند، نه به قصد ورود و مشروعیت. در این رابطه نصی داریم و روایتی که از این روایت استفاده شده است، کتاب وسائل جلد 2 باب 21 از ابواب صلات جنازه، حدیث شماره 5 و شماره 6. حدیث شماره 5، و عنه عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عنه برمی گردد به محمد ابن یحیی که در سند قبلی آمده است، و عنه عن محمد ابن یحیی که شیخ کلینی هست، عن احمد ابن محمد ابن عیسی که از اجلا و ثقات هست، عن الحسین ابن سعید اهوازی، و عن اخیه الحسن که برادران موثقند و اتباع آل البیت اجلا و ثقات، عن زرعه عن سماعه که گفته این مکرر. موثقند و معتبرند. قال نعم نعم حدیث رو برای شما بخوانم که شاید زیلش رو اینجا آورده باشه. بله. مرر تو قال سألته عن رجل مرت به جنازتون و هو على غیر وضو کیف یصنع. سوال کردم از کسی که جنازه از کنار او میگذشت یا در کنار جنازه قرار میگرفت و او وضو نداشت چه کند. قال یضرب بیدیه علی حائط لبن فل یتیمم به. فرمود اگه وضو ندارد به دیوار خشتی دستش رو بزند تیمم کند. سند درسته، دلالت هم مشکلی ندارد و مستند حکم میتوند این حدیث باشد. حالا ببینیم بعدن اشکالش چیه. سند که درست بود، دلالتم که فردی وضو نداشت و وقت هم مساعد بود، گویا دستور به تیمم داده شد، دلالت دارد که در نماز جنازه تیمم کافی است، هرچند وضو ممکن باشد. روایت دوم بخونیم. روایت دوم هم از نظر سند صحیح است، صحیحه حلبی، از اون اسناد معروف و مشهوره که همه تان انشالله آشنا هستید. روایت شماره 6 این باب. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی اجلا و ثقات قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل تدرکه الجنازت و هو علا یدرکو تدرکه الجنازت و هو علا غیر وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة قال يتيمم ويصلي. این روایت سندش درسته، دلالتش هم خوبه، ولی در این روایت ضیق وقت وجود دارد. فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، این تیممی است که در اثر ضیق وقت تجویز شده، این به درد ما نمیخورد. این روایت را که اشکال میکنن برای اینکه در حقیقت ضیق وقت اعلام میکند، اما روایت اول باز هم گفته می شود که اطلاق ندارد. روایت اول کدوم یکی بود؟ روایت شماره 5 بود. سألته عن رجل مرت به جنازتون و هو على غیر وضوء کیف یصنع. این روایت رو هم اشکال بکنن ولی که این فرد در حالت اختیاری و سعی وقت نیست، جنازه عبور میکند دیگه، وقت وسیعی ندارد، وضوع هم ندارد، چه کند؟ به قرینه روایت دوم ضیق وقت، دلالت بر مطلوب ندارد. بنابراین حد اقل دلالت بر مطلوب کامل نیست. اما روایت دیگری داریم که دلالتش کامله ولی مشکل دیگری دارد. همین کتاب وسائل جلد 2 باب 22 از ابواب صلات جنازه حدیث شماره 2 و عنه عن ابیه عنه سند قبلی علی ابن ابراهیم هست، این دیگه بازم میشه عنه عن ابیه، همون علی ابن ابراهیم، عن حماد که حماد ابن عیسی هست، عن حریز که حریز ابن عبدالله هست، عمن اخبره، کار خراب شد، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اقامت تصلی علی الجنازه لانه لیس فیها رکوع ولا سجود والجنوب يتيمم ويصلي على الجنازه. میفرماید که روایت سند تا خود حریز که درست هست، ولی حریز عمن اخبره، میفرماید بعد از حریز آمده است عمن اخبره، سند مرسل میشود، روایت مرسله. و بعد هم میفرماید که تامس زنی که در حال عادت هست تسلی علی الجنازه، میتوند نماز جنازه بخواند. چرا؟ چون نماز جنازه در حقیقت یک دعاست، رکوع و سجود ندارد. و الجنوب یتیمم و یصلی علی الجنازه، و جنوب تیمم میکند و نماز بر جنازه میخواند. میفرمایند این روایت از لحاظ دلالت اطلاق دارد و کامل هست که والجنوب یتیمم و یصلی، اما مشکل سند دارد که مرسل، و به این مرسل هم اعتماد مشکل خواهد بود، هرچند
معید میتونه باشه
ولی به شرط اینکه ما روایت دیگه ای داشته باشیم که روایت دیگه ای تقریبا نداریم. در مجموع از این نصوص یک استفاده در حد اجماع، در حد اندکی، نه در حد کامل، می شود به دست آورد، استفاده کرد که اون حدیث اول هم، حدیث شماره 5 هم فرموده بود که اگر وضو ندارد تیمم کند، اینجا هم که میفرماید جنوب تیمم کند و نماز بر جنازه بخواند، در اصل تا حدی میتواند مستند بشود برای اون مطلوب که در نماز جنازه با حالت اختیار میتوان تیمم کرد و از طهارت ترابیه استفاده کرد. از نظر ابناء عامه مذهب حنفی هم همین است که در صلات جنازه با تیمم هم می شود نماز جنازه را اقامه کرد. در هر صورت این استثناء و این نصوص متن ما دغدغه را اعلام کردن که نماز اگر با تیمم انجام بگیرد به رجاء مطلوبیت باشد، نه به قصد ورود، چون این نصوص از لحاظ دلالت و سند کامل نیست. مطلب تا اینجا کامل شد. آنچه که میخواهیم بگیم که فتوایی که در متن آمده است مطابق با احتیاط هست و اون همان است که قدر متیقن صورت خوف فوت از صلات هست، چون در اون صحیحه هم، صحیحه که روایت شماره 6 باب 21 سل ابواب صلات جنازه بود تصریح شده بود، لذا عملا به مدلول اون نص صحیح در صورتی که خوف فوت باشد میتواند تیمم کند و اگر نه تیمم را به رجاء مطلوبیت انجام بدد نه به قصد ورود. مورد دوم از موارد استثناء
مذهب حنفی می‌فرمایید همین فتواشون خودش دلیلی علیه این حکم نیست.
نه دلیل مذهب حنفی را که یادآور شدم فقط در ذهنم خطور کرد و الا نه نقش مثبتی دارد نه نقش منفی. تمام یه خطوری بود که گفتم برای اینکه این مذهب حنفی موافقت و مخالفتش در مورد تعارض به درد میخورن، جایی که تعارضی نباشد از مذهب حنفی استفاده کردن نفیان و اثباتن نقشی نداره.
استاد یه روایت دیگه از حضرت صادق علیه السلام که طرف میگه که من روایتی در این زمینه از شما ندیدم، دسترسی نداریم. حضرت میگه برو ببین عامه چه کار میکنن، خلافش رو انجام بده. یعنی این هم داریم که فضای غیر تعارض هستن.
بسیار خوب، آنچه را که خودتان فهمیده اید برای خودتان اعتبار دارد. این مطلب تا اینجا گفته شد چون من نفهمیدم شما چه میفهمید. برای اینکه مورد دوم اینه که با هم میفهمید، مورد دوم که استثناء شده است که تیمم در حال عادی ممکن است، می‌فرماید اسانی لنوم، که در فارسی نوم رو نوم می‌خوانند، نوم لنوم، فانه یجوز ای تیمم مع امکان الوضوء او الغسل علی المشهور ایضا مطلقا و خص بعضهم به خصوص الوضوء، ولكن القدر المتيقن من هذا ايضا سوره خاصه وهي ما اذا اوى الى فراشه فتذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دطاره لا ان يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع امكان الوضوء. این مسئله را هم فهمیدیم که گفته شده است که تیمم برای استراحت و خوابیدن در عوض وضوء در سو در حال اختیار هم جایز است و اگر که مکلف میخواهد وضو با وضو بخواهد، خب شما این مسئله رو میبینید این یک نقطه در ضمن دارد، نقطه ضمنیش اینه که مکلف باید با وضو بخواهد. در نصوص دارد که در نصوص اخلاقی دارد که کسی با وضوع بخواهد، یک حمد و سه تا توحید بخواند و یک دعای مغفرت برای مؤمنین بکند و یک تسبیحات اربعه و یک صلوات بر پیامبر و انبیا ثوابش و اجرش در حدی است که یک عابد زاهد شب زنده دار اون ثواب رو به دست بیارم. حالا پس مسلک و آداب طلبگی این شد که با وضو میخواهد، منتها گفته شده است که با وضو میتوند با وضو بخواهد، میتواند در حال اختیار که آب هم در دستش هست وضوء نگیرد تیمم کند. تیمم همون نقشی رو دارد که وضوء دارد، در این مورد سید می‌فرماید که آنچه که قدر متقن است این است که این تیمم در یک صورت خاصی به درد می‌خورد، که وقتی که مکلف رفت و استراحت کرد داخل فراش خودش خوابید، یادش افتاد که وضو نگرفته، همونجا تیمم کند به دسار و هر چیزی که در دور و برش هست، غبار به اصطلاح لحاف و پتو و فرش و اینایی که در اختیار دارد. این روایت فقط در این مورد، این حکم قدر متیقنش این مورده. چرا؟ چون نسی که داریم درست در این مورد آمده است. کتاب وسائل جلد 1 باب 9 از ابواب وضوع، بله، حدیث شماره 2، محمد ابن علی ابن الحسین عن صادق علیه السلام، شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام، مرسل صدوق دیگه، از اون مرسل های بسیار برجسته. قال من تطهر، البته دو روایت قبلی، روایت قبلی هم که داریم از شیخ صدوق هست و اون فقط فضیلت خوابیدن با وضو را بیان میکند، این روایت مطلب را هم اعلام میفرماید که کسی که وضو ندارد با تیمم بخوابد، گویا بدن از وضو درست خواهد بود. محمد ابن علی ابن الحسین عن صادق علیه السلام قال من تطهر ثم آوا الى فراشه بات و فراشه کمسجده. خب این معلومه کسی که وضو بگیرد و برود به سوی بستر خواب خودش بخوابد، فرش و فراش و اون بستر و لحاف و دوشکش میشود که مسجدیهی. فإن ذکر انه لیس على وضوء فتیمم من دثاره کائنا ما کان. این نکته رو که سیدم در متن این آورد، اگر برود به بستر خوابش و ببیند که وضو ندارد، آنگاه تیمم کند به همون پارچه هایی که در دور و برش هست، کائنا ما کان، این تیممش درست است و کان لم یزل فی صلات ما ذکر الله، گویا در قلمرو رحمت خدا قرار میگیرد تا وقتی که یاد خدا را دارد. این تیمم هم، این استثنایی که شده است هم یک استثنایی است که طبق نص اختصاص دارد به کسی که رفته است استراحت کند و یادش آمده که وضو ندارد، اطلاقی در کار نیست. این مطلب تا اینجا گفته شد. اما می فرماید که بله نعم هنا ایضا لا بأس بهی لا به عنوان الورود بل به رجاء المطلوبیه. تا اینجا مطلب کامل شد. بعد فرع بعدی رو عنوان می کند که انشالله و ذکر بعدهم موضعا ثالثا، این موضع ثالث رو انشالله از مستثنیات برای شما حفاظت فردا. سلامتی آمامدان، سلامت خدا.